شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی ایران، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. توجه شما شنوندگان عزیز صدای آزادگان را به این بخش خبری جلب می کنم. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، روز پنجشنبه سعید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد رژیم در پرونده اتمی با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در ژنو گفتگو کرد. این در حالی است که روز قبل از آن منوچهر متکی وزیر امور خارجه رژیم بدون برنامه قبلی به واشنگتن سفر کرده که از برنامه کاری او خبری در دست نیست. اما منابع رسانه‌ای هدف متکی از این سفر را دیدار و مذاکره با مقام‌های آمریکایی برآورد می‌کنند. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید ویلیام برنز نماینده آمریکا در مذاکرات ژنو با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ایران در حاشیه مذاکرات گروه 5+1 دیدار کرده است. رابرت وود معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران در ژنو گفت در حاشیه مذاکرات ژنو آقای برنز که ریاست هیئت نمایندگی ما را بر عهده دارد با همتای ایرانی خود دیدار کرده است. آقای وود جزئیات بیشتری از مذاکرات ویلیام برنز و سعید جلیلی ارائه نکرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیدار ویلیام برنز و سعید جلیلی در حاشیه نشست روز پنجشنبه بالاترین تماس دیپلماتیک مقامات دو کشور طی 30 سال گذشته پس از قطع روابط واشنگتن و تهران است. به نظر می آید گفتگوی سعید جلیلی با ویلیام برنز و سفر متکی به واشنگتن نشانه‌های ترس رژیم از جنبش مردم ایران و به نوعی پناه بردن کامل رژیم به دامن آمریکاست. آیت الله منتظری به نامه مجمع زنان اصلاح طلب پاسخ داد. در بخش‌هایی از جواب آقای منتظری چنین آمده است: حضور محترم مجمع زنان اصلاح طلب، مطالعه مطالب ارسالی شما موجب نگرانی و تأثیر بیش از پیش این جانب گردید. نگرانی های شما از حوادث و فجایع جاری و عواقب آن و اعمال خلافی که متاسفانه به نام دین و حاکمیت دینی انجام شده و می شود و همچنین انتظارات شما و سایر اقشار جامعه از مراجع محترم و علمای بلاد و جامعه روحانیت که باید مدافع حیثیت دین و مذهب و ملجع و پناهگاه مردم مظلوم باشد کاملا به حق و به جاست. مجدداً به مسئولین مربوطه تذکر می دهم از سرنوشت حکومت شاه و سایر حکومت‌های استبدادی در جهان عبرت بگیرند. در دنیای امروز با ایجاد خفقان و رعب و وحشت و جو پلیسی و بگیر و ببند منتقدان و پر کردن زندان‌ها از اندیشمندان و آزادی‌خواهان و اجبار نمودن آنان به اعتراف و اقرار نسبت به امور خلاف واقع نمیتوان حکومت نمود. در حکومتی که نخبگان منتقد و فعالان سیاسی در زندان و تحت فشار و محرومیت بوده و مداحان تملق‌گو و چاپلوسان مورد تأیید و تکریم باشند، جامعه و مردم هرگز به فلاح و سعادت و رشد و ترقی راهی نخواهند یافت. امیدوارم تا دیر نشده مسئولین ما به خود آیند و روش و شیوه خود را تغییر دهند و اشتباهات گذشته را جبران نموده و فاصله بین مردم و نظام را با اخلاق کریمه و تعصیب معصومین از بین ببرند. توفیق شما را در انجام وظایف شرعی و ملی و همچنین صبر و پایداری شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. برخی شنیده ها حاکی از آن است که سیستم های روسی جهت ارسال پارازیت بر شبکه های ماهواره‌ای در تهران فعال شدند. سیستم مجهز روسی ارسال پارازیت که اغلب در جنگ های مدرن الکترونیک برای اختلال در رادارها استفاده می شود، با تغییراتی به قدرت بالایی برای ارسال امواج جهت اختلال در پخش شبکه های ماهواره‌ای دست یافته است. در این سیستم آسیلاتورهایی در پهنای باند مایکروویو استفاده شده که تمامی کانالهای ماهواره‌ای را دچار اختلال می کند. قدرت باندهای ارسال شده بالاتر از قدرت امواج مایکروویو، یعنی از 1 تا 100 گیگاهرتز است که اثرات سوء بر بدن انسان و محیط زیست دارد. طی روزهای گذشته دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای در برخی مناطق تهران با اختلال‌های گسترده مواجه شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران می‌گوید از آنجا که رویدادهای پس از انتخابات عقبه‌های مردمی داشت، مبارزه با آن مشکل‌تر بوده است. عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه در دومین نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران در سال 1388 ضمن تحلیل اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد قوه قضاییه دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری ایشنا، دادستان تهران درباره رویدادهای پس از انتخابات گفت بعد از انقلاب جریاناتی چون بنی صدر، جنگ و 18 تیر اتفاق افتاد، اما جریان بعد از انتخابات یک جریان ممتازی بود که عقبه‌های مردمی داشت. انتخاباتی رخ داد و بعد از آن بحران‌هایی به وجود آمد. مبارزه با این بحران مشکل‌تر از بحران‌های قبلی بود. دادستان تهران در حالی از پشتوانه مردمی رویدادهای پس از انتخابات سخن می‌گوید که مسئولان جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی اعتراض‌های پس از 22 خرداد را اقدامی از پیش برنامه ریزی شده از سوی عده‌ای برای راه اندازی انقلاب مخملی عنوان کرده و چهره‌های برجسته اصلاح طلب را با همین اتهام به محاکمه کشیدند. جلوه جواهری فعال کمپین 1 میلیون امضا به اتهام اجماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور در شعبه 30 دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در تاریخ 23 خرداد 87 مقابل گالری ابریشم با 8 تن دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شده بود. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، با وجود تفهیم اتهام بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی طی مراحل بازپرسی، در نهایت حکم دادگاه به واسطه عضویت در کمپین 1 میلیون امضا و بنا به ماده 500 قانون مجازات اسلامی صادر شد. مینا جعفری، وکیل جلوه جواهری، با اعلام این خبر افزود اتهام عنوان شده در رأی صادره با کیفرخواست مغایرت داشته و رأی مزبور بدون توجه به دفاعیات موکل و وکیل وی صادر شده است. بنابر گزارش‌های دریافتی، ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه 7 مهر ماه، ماموران نیروی انتظامی ضمن حمله به هنرستان شهدای سایپا در خیابان قلم در کرج دو دبیر این هنرستان را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. این افراد متهم به راه اندازی اعتصاب از سوی دبیران حق التدریسی می باشد. همکنون در زندانهای ایران حدود 10 فعال صنفی معلمان به صورت بلا تکلیف در بازداشت هستند. رژیم اسلامی برخورد با فعالین صنفی معلمان را در سالهای اخیر افزایش داده است. محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت که بیش از 100 روز است در سلول انفرادی به سر می‌برد، به علت آریتمی قلب چند روز در بیمارستان بستری بوده است. همچنین بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به علت عود بیماری فتق به بیمارستان بقیت الله تهران اعزام شد. بهزاد نبوی که از 23 خرداد در بازداشت به سر می‌برد، پیش از این به دلیل همین عارضه جراحی شده است. وی ترجیح می‌دهد برای بار دوم نیز توسط پزشک معالج خود عمل شود، چرا که نمی‌تواند به پزشکانی که نمی‌شناسد اعتماد و اطمینان کند. موج سبز آزادی طی گزارشی جدید به نقش سپاه و عوامل اصلی سپاه در قتل و تجاوز طی خیزش اخیر مردم ایران اشاره کرده و از افرادی نظیر حسین طائب فرمانده بسیج، مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای، عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران، حجازی رئیس اطلاعات سپاه، زلنور رئیس گروه ضربت سپاه، نقلی رئیس اطلاعات بسیج و محقق رئیس ضربت بسیج، احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به همراه اشتری و علیپور در بخش اطلاعات نیروی انتظامی و سرهنگ رادان در بخش ضربت که وظیفه سرکوب‌های خیابانی و برخورد با معترضین در بازداشتگاه‌ها از جمله شکنجهگاه کهریزک را داشته است نام برده است. شنوندگان عزیز صدای آزادگان، در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. با آرزوی آزادی همه زندانیان در بند رژیم حاکم بر ایران از حضورتان خداحافظی کرده و توجهتان را به ادامه برنامه ها تا لحظاتی دیگر جلب می کنیم. اوقات بر شما خوش باد.